نستعينه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بیان معنای نفس الامر. قبل از ادامه بحث، برای توضیح مفردات بحث امروز لازم است که 5 مطلب مورد توجه قرار بگیره. مطلب اولین است که متعله سبزواری قدس سر و در بحث توحید اله عالم در شرح منظومه حکمت یک عبارتی رو از مبدأ و معاد ابن سینا نقل می کنند، مبنی بر این که عقل کل و نفس کل دو تا اصطلاح داره. یه مرتبه نفس کل میگن به نفس فلک اقصا، و عقل کل میگن به عقلی که مشبهون به فلک اقصا. فلک اقصا یعنی فلک نهم، از پایین به طرف بالا که حساب بکنیم طبق نظام فلکی که دیروزی ها قائل بودن، فلک اقصا اون دورترین فلک از زمین، فلک الافلاک، فلک نهم، به نفس او، چون اینها برای افلاک مانند انسانها به نفس قائل بودند. و کل ما هناک حی و ناطق و ول جمال الله دومن عاشق و. حرکت افلاک رو حرکت کور نمی دانستند، بلکه حرکت از روی دلدادگی و از روی آگاهی می دونستن. نفس کل به نفس فلک اقصا و عقل کل به عقلی که مشبهون به فلک اقصا، یعنی عقل اول می گفتن. چون فلک اقصا به اذن الله از عقل اول صادر شده و عقل مشبهون به فلک اقصا همون عقل اول است. این یک اصطلاح در عقل کل و نفس کل. اصطلاح دوم برای عقل کل و نفس کل این است که به نفس هر کدام از افلاک نفس کل گفته میشه و به عقل مشبهون به هر فلکی هم عقل کل گفته میشه. طبق این اصطلاح دیگه عقل کل منحصر در عقل اول نیست، از عقل اول تا عقل دهم بنابر عقول اشره طولیه‌ای که مشایخ قائل بودن به هر کدام عقل کل گفته میشه. این دو تا اطلاق و اصطلاح راجع به عقل کل. بعد در حاشیه همون بحث توحید اله عالم متعله سبزواری اشاره می فرمایند به یک اصطلاح سوم، و اون این استش که عقل کل و نفس کل اطلاق میشه بر عقول نبویه و نفوس ولویه. به عقل پیامبر عقل کل گفته میشه، به نفس امامان علیهم الصلاة و السلام نفس کل گفته میشه. و می‌فرمایند این اصطلاح اکثر و تداولاً هست در السنه متعلهین. متعلهین وقتی عقل کل میگن و نفس کل میگن این اصطلاح رو اراده میکنند. امام علیه السلام یطیعه العنصر طاعت الجسد للنفس والکل کجسمهی یعد. یطیعه العنصر طاعت الجسد للنفس والکل کجسمهی یعد. امام علیه السلام نفس عالم است، همونطور که نفس تصرفاتی در بدن انجام میده، همچنین عالم به مثابه جسم و بدن است برای نفسی که نفس کلی که امام علیه السلام باشه. این یک مطلب، مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که عرفا اهل الله به عالم مجردات اطلاق عالم امر می کنند، به عالم مجردات عالم امر می گن. و این اصطلاح را هم اقتباس کردن از قرآن مجید که فرمود الا له الخلق والامر. علت اطلاق عالم امر از ناحیه عرفا بر عالم مجردات دو چیز است، این که عرفا به عالم مجردات عالم امر میگن دو تا جهت داره. جهت اول این است که امر حق تبارک و تعالی قول و کلمه کن او، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر حق میشه کلمه کن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انما کلامه سبحانه فعله. قول حق، کلمه حق، فعل حق تبارک و تعالی. و بنابر اصالت وجود در تحقق و در جعل، چون بحث اصالت وجود در دو زمینه مطرح میشه، یکی در زمینه تحقق، یکی هم در زمینه جعل. بنابر اصالت وجود در تحقق و در جعل، فعل حق میشه وجود. بنابراین امر حق تبارک و تعالی میشه کلمه کن وجودی، یعنی اون وجودی که از حق تبارک و تعالی صادر میشه، این میشه امر حق. از طرف دیگر احکام ماهیت و احکام سواییت در مجردات مغلوبه، به خاطر قرب درگاهی که دارن، به خاطر قربی که به حق تبارک و تعالی و تقدس دارد. پس بنابراین نتیجه این میشه که عالم مجردات میشه عالم عرض، یعنی عالم وجود. عالم وجود در مقابل ماهیت، چون امر حق وجود است و احکام ماهیت و سواییت به خاطر قرب موجودات مجرده به حق تبارک و تعالی مغلوب است. این یک جهت در اطلاق عالم عرض بر عالم مجرده. جهت دوم عبارت است از این که مجردا به مجرد توجه امر حق به اونها، که امر حق همون کلمه کن وجودی، وجود پیدا می کنن. مجردات برخلاف مادیات، به مجرد توجه امر حق به اونها وجود پیدا می کنن. چرا؟ چون در ایجاد مجردات مجرد امکان ذاتی کافی، به صرف امکان ذاتی که مجرد داره از ناحیه حق تبارک و تعالی ایجاد میشه، وجود پیدا میکنه. حق تبارک و تعالی امساکی در فیض که نداره، در خلاف مادیات که مجرد امکان ذاتی در ایجاد اونها کافی نیست. مادیات علاوه بر امکان ذاتی نیاز به امکان استعدادی دارن. باید استعداد انسان در نطفه، در ماده که نطفه هست، وجود داشته باشه تا انسان از ناحیه حق تبارک و تعالی با توجه امر حق که کلمه کن وجودی باشه به سوی او وجود پیدا بکنه. این دو جهت برای این که بر عالم مجردات اطلاق عالم امر میشه. این هم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که عالم مجردات دارای خصوصیات ویژه‌ای که برخی از اون خصوصیت ها در این بحث مورد اشاره قرار می گیره. یکی از خصوصیت های عالم مجرد این است که عالم مجرد حیات بذات داره، حی بذات است، برخلاف عالم ماده که اگر چنانچه در افق ماده، در محدوده ماده یه موجود حیی باشه، حیاتش دلعرض، حیات جیر به واسطه نفسه، که نفس باز مجرده. جیر الان انسان ها، آدم هایی که زنده هستن، جسمشون زنده است اما به واسطه نفسشون، یعنی در محیط ماده و جسم حیات بلعرض هست، نه حیات بذات. خود جسم که زنده نیست، زنده بودنش به واسطه نفسه که باز مجرده. پس یکی از خصوصیات و ویژگی های عالم تجرد حیات بذات است که داره. عالم مجرد حی بذات هست، لذا قرآن کریم می فرماید ان الدار الاخرته لهی الحیوان. عالم آخرت خودش زنده است. این یکی از ویژگی های عالم تجرد. یکی دیگر از ویژگی های عالم تجرد این است که عالم مجرد عالم تام است، برخلاف عالم طبیعت، عالم ماده که عالم ناقصه. چرا عالم مجرد عالم تام است؟ به خاطری که اون چه که در افق تجرد موجود است بالفعل فعلیت داره. قوت که نقص باشه این فقط در محدوده عالم ماده هست، در افق مجردات هر چه هست بالفعل، هر چه هست فعلیت داره، هر چه هست شکوفاست. بنابراین عالم مجرد عالم تامه. اینم یکی از ویژگی هاشه. یکی دیگر از ویژگی های عالم تجرد این است که عالم ماده مظهر عالم تجرد است. عالم ماده به مثابه جسم میمونه برای عالم تجرد. چطور؟ بدن بر طبق جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه که در حکمت متعالی مطرح میشه، چطور بدن مرتبه نازله نفسه؟ یعنی نفس سمت علیت داره برای بدن. علت و معلول در فلسفه گفته میشه، در عرفان ظاهر و مظهر میاد. چطور بدن مظهر نفس است و نفس ظهور داره در بدن. عالم ماده هم به منزله جسم میمونه برای عالم تجسم. عالم ماده یک انموذج و نمونه ایست از عالم تجرد، یعنی مظهر عالم تجرده. هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی زافتاب آن جهان است. به قول حکیم میرسندرسکی در اون قصیده معروف خودش، چرخ با این اقتران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. این سخن را در نیابد فهمهای ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. عالم ماده با تمام شکوه و زیبایی هایی هم که داره نمونه ای و مظهری از عالم تجرده. و حالا اگر زیبایی های عالم ماده چشم انسان را خیره می کنه، دیگه خدا می داند که در مورد زیبایی های عالم تجرد چه خبره. به قول عطار، مگر می کرد درویشی نگاهی در این دریای پردر الهی، یعنی به آسمان نگاه می کرد، خوشش آمد سپهر کوج رفتار. کوج یعنی خمیده، چون حرکت افلاک دوری، حرکت وضعی دوری. خوشش آمد سپهر کوج رفتار، جهان بکشاد چون بلبل به گفتار. که یارم بام زندانت که این است، که گویی چون نگارستان چین است. ندانم بام ایوانت چه سان است، که زندان بام همچون بوستان است. زندان بام یعنی بام زندان. این آسمان به این زیبایی بام زندانه، بام زندان حق است. چون جهنم که زندان حق تبارک و تعالی باشه، زندان دوست باشه، باطن عالم دنیاست. این بام زندان حق که اینقدر زیباست، دیگه بام ایوان بهش چقدر زیبا خواهد بود. پس بنابراین عالم طبیعت با تمام زیبایی های خیره کننده ای که داره، مظهر و یه نمونه نازله از افق تجرد و عالم مجردات هست. این هم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم این است که عقل اول واسطه تفسیر ارقام و کلمات وجودی به اذن الله تبارک و تعالی. یعنی خداوند در مرحله خارج، در مرحله خارج، در مرحله موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه، اول عقل اول رو ایجاد فرموده و عقل اول رو واسطه تفسیر ارقام و کلمات وجودی قرار داده. عقل اول یه مرتبه از حقیقت و روحانیت پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه هست، نه اون مرتبه کاملش، نه اون مرتبه بالا، یه مرتبه از حقیقت و روحانیت ایشون هست. خب حالا که عقل اول واسطه در تفسیر ارقام و کلمات وجودی به اذن الله تعالی، چون فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کهنه ابری که بود ذات تهی ناید از وی صفت عابدی. چون فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد و چون حقیقت علت و معلول یکی تفاوتشون به اعتباره، چون علیت به نظر عرفا به تشعونه، ایجاد به تشعونه، لذا حقیقت علت و معلول یکی میشه، تفاوتشون به اعتبار میشه. به تعبیر دیگر علت حقیقت معلول است و معلول رقیقه علت است. رقیقه یعنی مرتبه نازله، یعنی مظهر. حقیقت یعنی مرتبه کامل که اصل باشه. اینو میشه به تعبیرات مختلفی بود. چون اینجوری از طرفی عقل اول واسطه تفسیر نسبت به ارقام و کلمات وجودی و از طرفی علت باید جامع معلول باشه، نتیجه این خواهد شد که عقل اول جامع جمیع موجودات و وجودات مادون خودش خواهد بود. این است که حکما گفتم که اذا کان العقل کان الاشیا، یعنی اذا وجد العقل وجد الاشیا. ایجاد عقل اول از ناحیه حق تبارک و تعالی از سوی حق به منزله ایجاد تمام موجوداته. چرا؟ به خاطر این که وجود عقل اول جامع جمیع وجودات دیگر خواهد بود. این هم مطلب چهارم که تمام شد. مطلب پنجم این است که لشیعه غیر الکون فلعیانی کونون به نفسهی لدل ازهان. قول حق و موافق با تحقیق در باب وجودات ذهنی، در باب وجود ذهنی این است که اشیا به حقایقها و ماهیاتها و ذواتها و انفسها تو ذهن میاد، نه به اشباهها و ادلالها و نقوشها و اکوسها. قول به اشباه در باب وجود ذهنی باطل است و مردوده. وقتی که ما این کتاب رو تصور میکنیم، خود این کتاب رو تصور کردیم، اشیا به ماهیاتها و انفسها و حقایقها و ذواتها تو ذهنیان، دلیلش هم اینه که اگر این چنین نباشد باب معرفت به موجودات خارجیه سد میشه. اگر اینجور نباشه که وقتی ما انسان را تصور میکنیم به ماهیت و حقیقت و ذات او را تصور نکرده باشیم، پس بنابراین دیگه ما به حقیقت این موجود خارجی که انسان باشه مثلا آشنایی نداریم، دیگه راه معرفت ما بهش مسدوده. این هم مطلب پنجم که تمام شد. حالا این مطالب پنجگانه در حقیقت شرح مفردات بحث بود، برای این که ما دیگه در عبارت معطل نشیم، ابتدا مفرداتی رو که نیاز به توضیح داشت توضیح داد در ضمن این پنج مطلب. خب حالا سخن و بحث در باب معنای نفس الامر بود. محقق طوسی قدس سر رو چنان که دیروز هم عبارت مربوطه رو خوندیم و تطبیق کردیم، ایشان در رساله‌ای که در همین باب نوشتن و اون رساله در تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل ذکر شده، ایشان فرمودن که نفس الامر عبارت است از یک موجود جوهری مجرد، عبارت است از یک موجودی که جوهره و مجرده و مشتمل بر تمام حوادث عاطفیه است. چون بحث اصلا از اینجا پیش آمد که مثلا در قضیه انسانیت زید معدوم که این قضیه حق است و صدق است ولیکن عدمی است، چون هنوز زید پیدا نشده در خارج، هنوز به دنیا نیامده، مطابق این قضیه در کجاست تا این قضیه بشه صادق؟ اصلا بحث از اینجا پیش آمد. خواجه علیه الرحمه می فرمان نفس الامر یه جوهری مجرد مشتمل بر تمام حوادث آتیه و مسئول از تغییر و زوال، هم خودش مسئول از تغییر و زواله و همون چیزایی که مشتمل بر اونهاست. حکما این جوهر مجرد را عقل کل میگن. لوح محفوظ در قرآن کریم که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ در اصطلاح شرع اشاره به همین جوهر مجرد است. تا اینجا فرمایش خاطر بود که تا اینجا هم خوندیم. الان اول بحثیم از نظر موقعیت بحث. بعضی که احتمالاً محقق دوانی باشه اشکار کردن به این نظر خواجه، به این قول خواجه، و اون اشکال اینه که بنابراین بیان لازم میاد واجب تبارک و تعالی و عقول عالیه وجود در نفس الامر نداشته باشن، نفس الامریت نداشته باشن، موجود در نفس الامر نباشن. محقق دوامی خیال کرده که این عقل کلی که خواجه علیه الرحمه به عنوان نفس الامر معرفی میکنن عقل دهم است که بهش عقل فعال میگن، چون به نظر مشائین الیه مفرزتون کد خداییت و عالم الاناسه، از طرف حق تبارک و تعالی به عقل دهم از عقول عشره طولیه که مشائین میگفتن کد خدایی روستای عالم زمین تفویض شده، واگذار شده به اذن الله. البته چون مشاهین عقل عاشق را که بهش عقل فعالم میگن علت عالم عرض و زمین میدانن، لذا محقق دوانی خیال کرده که این عقل کلی که خواجه به عنوان نفس الامر معرفی میفرماید این عقل دهمه. لذا اشکال کرده به خواجه و نقد کرده فرمایش خواجه رو که خب اگر نفس الامر میشه مرتبه وجود عقل عاشق، وقتی به اون نه تا عقلی که بالاتر از عقل عاشر است و همچنین واجب تبارک و تعالی که علت همه اینات، اینها نباید وجود در نفس الامر داشته باشن، اینها نباید نفس الامری باشن. و حال اون که مقصود خواجه از عقل کل عقل اوله، نه عقل عاشر که مشایین بهش عقل فعال میگن. عقل کلی که خواجه میفرماین یعنی عقل اول. بنابراین نقضی که محقق دوانی به عقول میکنه بر خواجه وارد نمیشه، اما نقض به واجب تبارک و تعالی بر خواجه وارد میشه، بر نظر خواجه وارد میشه. خب ما نه تا مرتبه نفس الامر رو بردیم بالاتر، یعنی از عقل دهم بردیمش به عقل اول، دیگه نقض به عقول وارد نمیشه بر نظر خواجه، اما نقض به واجب همچنان به حال خودش باقی. بعد از این نقض اشکال، محقق دوانی خودشون آمدن معنایی رو برای نفس الامر بیان کردن و اون این است که فرمودن نفس الامر مرحله ذات شیء، یعنی نفس الامر خود شیء. متعلق سبزواری می فرماین به حد ذات شیء نفس الامر خوده، که حالا در شعر حد خونده میشه به خاطر مصرع بعد، به حد ذات شیء نفس الامر حد و عالم الامر و ذا عقل یعد، که این مصرع دوم اشاره به نظر خواجه است، به قول خواجه. محقق دوانی فرمودن که نفس الامر مرحله ذات شیء یعنی خود شیء، با قطع نظر از هر چیزی که خارج از شیء و غیر شیء، یعنی خود شیء. خود شیء نفس الامر خود شیء. دو تا اشکال به نظر محقق دوانی وارد میشه که یکیشو ایشون فرمودن، یه اشکال هم اشکالی است که علامه طباطبایی قدس سر رو فرمودن. اشکال اول که در اینجا هم هست این است که این نظر مجمل است و مبهم است. خب شما آمدید فرمودید نفس الامر شیء خود شیء، این چیزی رو حل نمی کنه. شما اضافه بر شیء دیگه یه نفس الامری برای شیء بیان نگردید، می فرمایید نفس الامر شیء خود شیء. این اشکال اول که این نظر مجمل است و مبهم، این نیاز به توضیح داره. خب مرحله ذاتشه یعنی چی؟ این که شما نفس الامر برای شیء ذکر نکردید، این یک اشکال. اشکال دوم که علامه طباطبایی فرمودن این است که بنابراین نظر لازم نیاز اتحاد مطابق و مطابق شیء، مطابق و مطابق در شیء یکی میشه. و حالا که شیء نمیتونه خودش با خودش مطابق باشه، چون ملات صدق، ملات حق مطابقت با نفس الامر، مطابق و مطابق باید دو چیز باشن، شیء نمیتونه خودش با خودش مطابق باشه. شارح علیه الرحمه یک توجیهی برای نظر محقق دوانی مطرح می‌فرماید که بنابراین توجیه این دو تا اشکال به نظر محقق دوانی وارد نمیشه. نقضی هم که به واجب مطرح کرده بود در مقابل نظر خواجه، دیگه اون نقض هم پیش نمیاد، یعنی همه مشکلات به خیر و خوشی حل میشه. یک توضیحی برای نظر محقق دوانی ذکر می‌فرمایند و اون توضیح این است که ما بیایم نظر محقق دوانی رو هم بکنیم بر اون معنایی که عرفا برای نفس الامر ذکر کردن. چون عرفا هم در باب نفس الامر نظر خاص دارند. منطقه می فرمایند چه کنیم که محقق دوانی این توجیه رو بر نمی تابه، چون محقق دوانی متکلم اهل این حرفا نیست. نظری که عرفا در باب معنای نفس الامر دارد این استش که نفس الامر عبارت هست از مرحله اعیان ثابته. نفس الامر عبارت هست از عالم اعیان ثابته که مرتبه علم حق باشه، مرتبه علمی که در جلسات قبل توضیح دادم دیگه. اعیان ثابته عبارت هست از ماهیات ممکنات که اینها ثابتن در مرتبه علم ربوبی که همون مرتبه واحدیت باشه، همون مقام واحدیت باشه. البته این علم از باب شهود مفصل در مفصل، نه این که علم حق منصر به همین مرتبه باشه. یه علم هم در مرتبه احدیت است که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خدا رحمت کند رفتگان شما رو، ما در همین سفری که قبل از تعطیلی ماه مبارک به مشهد مقدس داشتیم و مصادف شدیم با کسالت والده و بعدم ایشون به رحمت خدا رفتن، در شب، در نیمه شب جمعه آخر ماه شعبان، اون یکی دو روزی که ایشون در حالت احتضار بود، خب یه مقدارش که هنوز متوجه می شد و بعدم دیگه خب کمتر متوجه می شدن، بنده مکرر یکی از دعاهایی که بالا سر ایشون می خوندم و دعایم تلقین می دادم به ایشون دعای عدیله بود. این جمله از دعای عدیله جلب توجه هم کردم که تو ذهنم موند که راجع به حق تبارک و تعالی عرض می کند که و کان عالمن قبل ایجاد العلم و العله، کان عالمن قبل ایجاد العلم و العله، کان عالمن. این باید به همون علم در مرتبه احدیت حمل بشه که از باب شهود مفصل در مجمل، که همون تعین اول که میگن تعین علمی، علم در اون مرتبه. عالمن قبل ایجاد العلم و العله، این علم دوم همین علم در مرتبه اعیان ثابت، این که عرفا ملاک علم ازلی رو اعیان ثابت میدونن، این به عنوان یکی از مراتب علم حق تبارک و تعالی. خب عرفا معتقدن که نفس الان مرتبه اعیان ثابت هست که ذرات اشیا در این مرحله تقرر داره. البته میدونید اعیان ثابته و اصلا تمام موجودات مرتبه واحدیت مصداقا عین ذات هست، تغایر مصداقی ندارن، تغایر مفهومی است، تغایر تعینی است، تغایر اعتباری است. همون که معروف است که اسما و صفات همچنین لوازمشون مظاهرشون که اعیان ثابته باشه، اینا مصداقا همه عین همان و عین ذاتن، مفهوما غیر از همان و غیر از ذاتن. خب نفس الامر اشیا عبارت است از مرتبه اعیان ثابته، عالم اعیان ثابته، که اشیا ذواتشون در اون مرحله، در اون مرتبه تقرر داره، ثبوت داره. خب وقتی اینجوری شد دیگه هم نظر محقق دوانی از اجمال و ابهام در میاد و هم دیگه مطابق و مطابق یکی نمیشه، دوتا میشه، چون تمام موجودات در مرحله خارج یه مطابقی دارن در عالم اعیان ثابته. اون نقضی هم که محقق دوانی به نظر خواجه کرد که واجب نقض الانبیت نداره اونم برطرف میشه. چرا؟ چون بنابراین نظر واجب تبارک و تعالی میشه این نقض الانبیت، چون اعیان ثابته مصداقا این ذات هست. یعنی موجودات خارجیه اینها نقص الامرشون در عالم اعیان ثابت است، که یعنی در مرحله علم است. علم حق هم که ذاتی است، یعنی مصداقا عین ذات است، بنابراین واجب میشه عین نقص الامر. خب این تا اینجا بله، حالا عرض میکنم، همین فرمایشی الان میخواستم یه چیزی هم عرض میکنم برای این. بعد حالا نقطه ای که فقط در اینجا هست این است که باید توجه داشت که نظر عرفا در باب نفس الامر با نظر خواجه در طول هم قرار میگیره. اینها در عرض هم نیستن، منافات ندارن با هم، مزاحم هم نیستن، یعنی نفس الامر مراتب پیدا میکنه. مرتبه نفس الامر موجودات مادی ابتدا میشه افق مجردان، بعد دوتاییشون با هم مرتبه بعدی نفس الامر میشه عالم اعیان ثابته. لذا نظر خواجه با نظر عرفا قابل جمع، و با توجه به نظر عرفا دیگه اون نقضی که محقق دوانی به نظر خواجه شد جمع میشه، چون اینا در طول هم خواجه دیگه میخواد اینو رد کنه، منافاتی نداره نظر خواجه با اون نظر. در چاره یک تحقیقی در بیان معنای نفس الامر میفرمایند که در حقیقت هم توضیح کلام خواجه است، و اون تحقیق اینه که یک عبارتی رو از کتاب اصولوژیا که منسوب است به ارسطو، ولیکن محققین میگن این کتاب از افلاطون، یه عبارتی رو از اصولوژیا یا ارسطو نقل میکنن که در اون عبارت ارسطو، حالا اگر اصولوژیا مال ارسطو باشه، میفرماید که نفس الامر عقل اوله، نفس الامر عقل اوله که تمام موجودات پایین تر از عقل اول مطابقشون در اونجاست، چون عقل اول جامع جمیع موجودات مادون خودش هست. بعد هم یه تنظیری میکنن، تنظیر این است که چطور در مورد علم ما به موجودات خارجیه بنابر نظر تحقیق در مسئله وجود ذهنی که لشیء غیر الکون فل اعیانی کونان به نفسهی لدل ازهانی، چطور در باب علم ما به موجودات خارجیه بنابر نظر موافق با تحقیق در مسئله وجود ذهنی مطابق این معلومات ذهنیه ما در خارج هست، چون اون موجود خارجی با حقیقت و ماهیت ذات خودش میاد تو ذهن. اگر اینجوری نباشه باب معرفت به خارج سد میشه. چطور مطابقش در اونجاست؟ مطابق تمام موجودات پایین تر از عقل اول در عقل اول هست. حالا مطلب باز ادامه داره، انشاءالله بعد عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فقط یا وقت اورد علیه بعض المتأخرین، اشکال کردن در خواجه علیه الرحمه بعضی از متأخرین که احتمالاً محقق دوانی باشه، نقضاً بالواجب و العقول العالیه، در حالی که نقض کرده نظر خواجه رو به واجب تبارک و تعالی و عقول عالیه که بالاتر از عقل فعاله. چرا؟ فإنه توضیح نقض، فإنه یلزم الله یکون لها یا لهما وجود فی نفس الامر حین اذن، شأن چنین است لازم میاد برای واجب و عقول عالیه که بالاتر از عقل دهمن وجودی در نفس الامر نباشد در این هنگام بر اساس این معنایی که خواجه برای نفس الامر کرد. و حقق بعد ذالک بما حاصله، بعد خود محقق دوانی تحقیق کرده بعد از این اشکال در باب معنای نفس الامر به تحقیقی که خلاصش اینه: ان نفس الامر عبارت عن حقیقت الاشیاء یا عن حقائق الاشیاء به حسب ذواتها مع قطع النظر عن الامور الخارجه عنها. نفس الامر عبارت است از حقیقت اشیاء بر حسب ذواتشون با قطع نظر از امور خارج از اشیاء و بیرون از اشیاء، همون به حد ذات شیء نفس الامر هست خود شیء. ولا یخفا ان هذا التحقیق انما افادها هنا زیادت اجمال من القول. اشکال نظر محقق دوانی این است که مخفی نیست که این تحقیق همانا افاده می کند در باب معنای نفس الامر ابهام و اجمال بیشتری رو از قول و سخن در باب معنای نفس الامر، مشکلی رو حل نمی کنه. ابهام روی ابهام. اللهم الا ان یهمل کلامه الا ما ذهب الیه المتقدمون، مگر این که دست به دعا برداریم و متوسل بشیم به پیشگاه حق و حمل بشه کلام محقق دوانی بر نظر متقدمین حکما، یعنی حکمای پیش از این اتباع مشایخ که به نظر ایشان همه عارف بودن. قبلا ایشان فرمودن تو حکمای صدر اول اینا همه عارف بودن، اینها همه جمع میکردن بین استدلال و کشف، بعدن اتباع مشایخ آمدن مسیر را منعرف کردن. متقدمین از حکما که به نظر ایشان عارف بودن، یعنی عرفا، حمل کنیم کلام دوانی رو بر نظر عرفا در باب معنای نفس الامر. و اون اینه: من ان سائر المعقولات من الصور والمعانی لها تمثل فی نفسه و تقرر فی ذاته. جمیع معقولات و معلومات از صور و معانی، صور و همه موجودات، همه نمیدونم قضایای صادقه، همه اینا هر چه هست، لها هم چه که هست براش تمثلی فی حد نفسه و تقرری فی حد ذاته در مرتبه اعیان ثابته و همون نفس الامرشه. اگر کسی ضمیر فی نفسه و فی ذاته را به حقم زد مشکلی پیش نمیاد، به خاطر اینکه اعیان ثابته مصداقن این ذات هست. لذا اون علمی هم که حق در مرحله اعیان ثابته داره علم ذاتی، چون مصداقن این ذات. الا ما هو و مذهب المحققین، که نظر عرفا در باب معنای نفس الامر همین است. مراجعه بفرمایید به شرح خصوص قیصری فصل دوم صفحه 17 ستون دوم، که همین معنا رو برای نفس الامر قیصری بیان میکنه. اگر فی نفس ها باشه به معقولات برمیگرده، یعنی صور و معانی، یعنی فی حد نفس ها، یعنی ذواتشون تقرر داره در اون مرحله. لكن لما كان المعترض من نفات هذا القول لا يمكن حمل كلامه عليه، لكن چون متشکل یعنی محقق دوانی متکلمه و اونا نظر و رفار قبول ندارن، کلام او این رو بر نمیتابه، لا یمکن حمل کلامه علیه. ول وجه فی تحقیق هذا الكلام على طریقتهم ان یقال، و در تحقیق این سخن یعنی سخن و حکما در باب معنای نفس الامر که خواجه فرمود میخوان توضیحش بدن، علا طریقت هم به روش حکما ان یقال اینه: نفس الامر عبارتون اما ثبت فیه صور و المعان الحقه، نفس الامر عبارت است از موجودی که ثابت است در او همه صور همه فعلیات و معانی حقه و مفاهیم صادق، قضایای صادق همه در اونجا هستن. اون که کجا؟ اعن العالم الاعلا الذي هو عالم المجردات، که اونجا نفس الامر عبارت است از عالم برتر از عالم ماده که عالم مجردات باشه، و یعیده اطلاق عالم الامر على هذا العالم، این که به عالم مجردات عالم امر گفته میشه این یه تأییدی است که همون عالم مجردات هم نفس الامر باشه و تأیید میکند این معنا را اطلاق عالم امر بر عالم مجردات. و ذالک و توضیح مطلب اینه: لأن کل ما هو حق و صدق من المعانی و الصور لابد و ان یکون له مطابق فی ذالک، تمام صور و معانی حق و صدق اینها یه مطابقی در عالم مجرد دارد. کما یلوه تحقیقه من کلام معلم المشائین ارسطو فی المیمر الثامن من کتابه فی العلم الالهی المسمى به اوتولوژیا، چنانچه تحقیق همین معنا استفاده میشه از کلام معلم مشایین ارسطو که کلامش اشاره داره به همین تحقیق در میمر یا میمر، در میمر یا میمر هشتم از کتابی که در علم الهی نوشته که اسمش اوتولوژیات. میمر یا میمر یونانی یعنی سخن برتر گفتن، جمع میامیر، و در لغتنامه ده خدا گوید میمر سریانی الاصل طریق راه، به معنی طریق و راه، جمع میامیر، اینم در لغتنامه ده خدا. خب در اونجا کلام ارسطو اشاره داره به همین تحقیق: بعد فراغه ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء و ان هذا العالم الحسیه کالسنم و الانموذج لذلک العالم، بعد از آن که در اون کتاب فارغ شده از این که عالم تجرد زنده به ذات خودش و عالم تام است بالفعل نه ناقص الذی فیه جمیع الاشیاء و واجد همه چیزم هست، همه چیز در اونجا بالفعل، و این عالم حسی مانند جسم، این سنم از اصطلاحات شیخ الاشراقه که به جسم میگه، مانند جسم و نمونه هست برای همون عالم تجرد. این من از اینجا سخن ارسطو شروع میشه، بعد از فراغش از این حالا اون کلامش که اشاره داره به همین تحقیق اینه: من ان اول فعل الحق هو العقل الاول، اولین فعل حق عقل اول است، فلذالک صار له من القوه ما ليس لغیره، این قوت معنی قدرت نه در مقابل بالفعل، به خاطر همین که فعل اول است مخلوق اوله لذا یه قدرتی داره که غیر او نداره، یه جامعیتی داره که غیر او نداره. یه قدرت یعنی جامعیت. و انه لیس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الاول الا وهو من فعل العقل الاول. هیچ جوهری بعد از عقل اول نیست مگر به اذن الله. عقل اول واسطه در ایجاد اوست. و ازا کان هذا کذا، وقتی اینجوری شد، قلنا ان الاشیاء کلها هی العقل و العقل هی الاشیاء، همون که ازا کان العقل کان الاشیاء. و انما صار العقل هو جمیع الاشیاء لان فیه جمیع کلیات الاشیاء و صفاتها و صورها و جمیع و جمیع الاشیاء التي کانت و یکون مطابقتن لما فی العقل الاول. عقل همه اشیاء هستن در او، کلیات اشیاء، صفات اشیاء، صور اشیاء و جمیع اشیاء که بودند و خواهند بود، همه مطابقن با همون چیزی که در عقل اول هست. نفس الامرشون اونجاست. تنظیر میکنن کما ان معارفنا التي في نفوسنا مطابقتا للاعیان التي في الوجود، چنانچه علومی که در ذهن ما اینا مطابق است با اعیان خارجیه، با موجودات خارجی. ولا يمكن غیر ذلك، غیر از این هم نمیتونه باشه، چون اگه غیر این باشه پس باب علم به موجودات خارجی صد میشه. ولو جوزنا غیر ذلك، اگر غیر از این رو تجویز بکنیم، اعنی ان یکون بین تلک صور التي فی نفوسنا و بین صور التي فی الوجود تباین او اختلاف، ما عرفنا تلک صور ولا ادرکنا حقایقها. اگر بین صور ذهنیه و صور موجودات در خارج تباین اختلافی باشه، پس ما دیگه معرفت به اون صور پیدا نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم خود اون صور را، حقایق و ذوات و خود اون صور را ادراک کنیم. چرا؟ لأن حقیقت الشیء ما هو به هو، چون حقیقت الشیء اونیست که به وسیله او شیء شیء. و اذا لم یکن فلا محالت غیره و غیر الشیء نقیزه. و اگر حقیقت الشیء تو ذهن ما نباشه، پس غیر شیء تو ذهن ما و غیر شیء هم که مقابل شیءه، دیگه شیء نیست. فاذن جمیع ما تدرکه النفس و تتصوره من اعیان الموجودات هو تلک الموجودات. پس جمیع اون چی که نفس ادراک میکنه و تصور میکنه از موجودات خارجیه، همون موجودات خارجی هست. الا انه تنوع به نوع و نوع، الا این که از یه قسمی تبدیل شده به یه قسم دیگه، وجود خارجی داشت حالا وجود ذهنی پیدا کرده. این نوع هم که در مورد وجود گفته میشه به معنی قسمه و الا وجود نوع نداره. اینجا انتها کلام ارسطو در کتاب اوتولوژیا و صلی الله علیه.